رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر.
سلام و به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. این نشر مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من رحمت کریمی دولت
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم. امروز چهارشنبه 21 نوامبر سال 2007 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3 بعد از ظهر است
و در شهر دوشنبه 7 شام. مجله را با نشر فشرده اخبار جهان شروع میکنیم. در نزد میکروفون همکارم طاهری سفر.
شام بخیر. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت در ظرف چند ماهی آینده حاکمیت بالای این کشور به کل نو خواهد شد. زمان ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین ماه مارس سال 2008 به پایان میرسد و پیشتر از آن در ماه دکبر امسال روسیه انتخابات پارلمانی خواهد داشت. امروز هنگام ملاقات با طرفداران حزب روسیه واحد در شهر مسکو، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت: دوستان عزیز، یک اندیشه کنید. در چند ماه آینده در روسیه حاکمیت بالایی به کلی نو خواهد شد و به خاطر آنکه این از نوسازی به طور درست و موفق و به سود کشور انجام می‌یابد و رئیس جمهوری آینده و پارلمان با هم به طور پرثمر همکاری نموده و برای خوبی تمام مردم کشور خدمت کنند، ما باید پیروز شویم. ولادیمیر پوتین همچنین مخالفان دولت را تنقید کرده گفت که آنها می‌خواهند روسیه کشوری ضعیف و بیمار و دارای جامعه سردرگم و با اختلاف باشد. تعدادی از سازمان‌های مذهبی غیر اسلامی در تاجیکستان امروز دیگر باره از طرح نوی قانون دایر به دین و اتحادیه‌های دینی دیگر باره ابراز نگرانی کردند. طرح مذکور امروز در همایش در دفتر مرکزی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه بررسی شد. ایگور سمیف، رهبر اتحادیه نصرانی‌های انجیلگرا در دوشنبه در همایش گفت در صورت تصویب طرح قانون، سازمان‌های مذهبی غیر اسلامی هنگام فعالیت در تاجیکستان به مانع‌های زیاد دچار خواهند شد. طرح قانون دایر به دین و اتحادیه‌های دینی در تاجیکستان 3 مرتبه اصلاح شده است و هنوز هم به قول سازمان‌های غیر دولتی و پیروان اسلام و مذهب‌های دیگر نقص زیاده دارد. دولت امریکا رسماً اعلام کرد که رئیس جمهور جورج بوش هفته آینده روز 27 نوامبر همایش بین المللی راجع به صلح خاورمیانه را در شهر آناپولیس ایالات متحده میزبانی خواهد کرد. این کنفرانس را بعد از 7 سال یک فرصت برای مذاکرات رسمی صلح میان اسرائیل و فلسطینیان ارزیابی کردند. شان مکارمک، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، گفت در کنفرانس نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت و رئیس جمهوری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس با هدف آغاز مذاکرات برای تأسیس یک فلسطینی مستقل شرکت خواهند کرد. قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز باز هم به طور رکوردی بالا رفت و برای یک بشکه $99 را تشکیل داد. پایان رفتن ارزش دلار آمریکایی که نفت را اساساً با آن خرید و فروش میکنند سبب افزایش طلبات به نفت شده است، زیرا دلار ارزان برای مبادله کنندگان نفتی در بازارهای نفت سودی بیشتر میآورد. جهش ناگهانی بهای نفت در بازارهای آسیایی و نزدیک شدن آن به مرز $100 اقتصاددانهای بسیاری را به لرزه انداخت. قیمت ارز نفت در ماه ینور امروز تا به $99.29 رسید و سپس هنگام بسته شدن بازارهای آسیایی تا به $98 پایین آمد. یک کمیته سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه از نقض پیوسته حقوق انسان و آزادی های بنیادی آن در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده است. در کمیته حقوق بشری مجمع کلی سازمان ملل 72 کشور به جانبداری 50 کشور مخالف رای دادند. در این قطعنامه از موارد شکنجه و رفتار ظالمانه و جزاهای توهین‌آمیز و غیر انسانی از جمله شلاق‌زنی و دست و پا بریدن در ایران ابراز جدی نگرانی شده است. این قطعنامه که با ابتکار کانادا و آمریکا تهیه شده است برای رای دادن به مجمع کلی سازمان ملل فرستاده خواهد شد. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. نظامیان پاکستان امروز گفتند سربازان دولتی 40 تن از جنگجویان طرفدار طالبان را در وادی ناآرام سوات واقع در شمال و غربی پاکستان کشتند. ارتش این کشور با نشر یک بیانیه رسمی گفت آن تندروان پیروان روحانی بودند که خواستار جاری کردن قانون‌های شریعت در ولایت سوات است. و آخرین خبر این است که راه‌های بهتری استفاده از آب رودخانه آمو جلب سرمایه برای حفظ آب و مستحکم کردن ساحل‌های آن در یک همایش مقامات رسمی تاجیکستان و افغانستان در شهر کابل بررسی شد. مقامات افغانستان گفتند قرار است با کمک مالی سازمان‌های بین‌المللی یک کمیسیون مشترک تاجیکستان و افغانستان تأسیس شود که آن راه‌های بهتری استفاده مشترک این رودخانه پر آب و عظیم آسیای مرکزی را تحقیق خواهد کرد.
تشکر طاهر سفر بود با نشر مختصری اخبار جهان.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شنوندگان ارجمند با محتوای مطالب اصلی مجله شامگاهی آشنا شوید. واشنگتن با کنفرانس صلح خاورمیانه آمادگی میگیرد. چرا برخی از سیاستمداران با کامیاب شدن این نشست شبهه میکنند؟
قانون دین یا قانون محدودیت های دینی، طرحی از سوی حکومت تاجیکستان تهیه شده قانون دین باعث نگرانی افراد مذهبی شده است.
چرا تاشکند از پذیرفتن مهاجران از کشورهای عضو سازمان همکاری های اوراسیا سرپیچی میکند؟
انفجار در خاروخ جان یک جوان را از بین برد و یک دختر را مجروح کرد. آیا امکان جلوگیری از این فاجعه موجود بود؟
در کلبر مجله حتما گزارش های جالب و شنیدنی دیگر نیز داریم و ما شروع میکنیم از موضوع آمادگی ها با کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است هفته آینده در شهر آناپولیس ایالت مریلند ایالات متحده برگزار شود. سیاستمداران و کارشناسان این نشست را برای منطقه و به ویژه برای فلسطین سرنوشت ساز ارزیابی میکنند. امروز کاخ سفید اعلام داشت که برای شرکت در این نشست 49 کشور و سازمان های بین المللی دعوت شدند.
و اما با کامیاب شدن این کنفرانس بیشتری سیاستمداران و کارشناسان به نظر شبهه می نگرند. از جمله مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین در مورد اعلامیه مشترک که کنفرانس در پایه آن دایر می شود بدون نتیجه پایان یافته است. اسرائیل ها و فلسطینی ها در مورد سرنوشت مینبدای کناره باختری رود اردن، باریکه غزه، بیت المقدس شرقی که 40 سال پیش از سوی اسرائیل ضبط شده بود و در مورد بازگشت پناهندگان فلسطینی که بعد بنیاد دولت اسرائیل این قلمرو را ترک کرده بودند تا حال اختلاف نظری عمیق دارند. ادامه موضوع در گزارش همکارمون اسکندر خواجه میرزاده.
کنفرانس صلح در شهرک آناپولیس کنار پایتخت ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد گشت. منصبداران آمریکایی به خاطر تشکیل آن زیاد تلاش ورزیدند تا روند صلح خاورمیانه را از حالت بی حرکتی بیرون کشند. در زمانی که روند صلح متوقف گردید، در خاورمیانه گروه‌های تندگرای اسلامی تأثیر خود را افزایش دادند. گروهی حماس منطقه غزه را تحت تصرف قرار داده و گروهی حزب الله همچون محافظ منفیت‌های سوریه در امور لبنان نقش مهم کسب نمود. سخنگوی دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا شان مک‌کارمک درباره کنفرانس صلح می‌گوید:
This conference will signal international support for the courageous efforts of
این کنفرانس همچون رمز پشتیبانی از جدل‌های دلیرانه سروزیر اسرائیل اهود اولمرت و رهبر فلسطینیان محمود عباس خدمت خواهد کرد. بر علاوه کنفرانس به حیث نقطه آغاز مذاکرات خدمت خواهد کرد که هدف از آن بنیاد دولت‌های صاحب استقلال اسرائیل و فلسطین است.
پیش بینی می‌شود که روز سه‌شنبه آینده در آناپولیس بیش از 100 نفر نمایندگان 8 کشور صنعتی عالم، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای میانه‌رو از قبیل نروژ، ترکیه و سنگال حضور خواهند داشت. سخنگوی قصر سفید گوردون جاندرو اظهار نمود که 20 نوامبر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش طریق تلفن با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفتگو نمود و با کمک رهبری روسیه روند طرح‌ریزی و برگزاری نشست ادامه دارد. تا حال سوال بی جواب کم نیست. مثلا نمی توان گفت که کدام ممالک عربی هیئت هایشان را به آناپولیس می فرستند. پرزیدنت مصر حسنی مبارک شرکت در کنفرانس را تصدیق کرد. او وعده داده است که سوریه را هم به شرکت در نشست بین المللی صلح خاورمیانه تشویق می کند. زیرا به گفتی او پیشرفت در حل نزاع اسرائیل و فلسطینی راه را برای حل مشکلی های دیگر منطقه باز می کند. ولی دمشق که منتظر بحث تپه های جولان است تا کنون به دعوتنامه شرکت در کنفرانس صلح با پاسخ مثبت نداده است. همین گونه عربستان سعودی نیز به کنفرانس صداقت نشان نداده است. سعودیه خود لایحه را زیر عنوان صلح بر عوض زمین مطرح کرده است. بر پایه آن اسرائیل باید از زمین های تا سال 1967 اشغال نمودهش بیرون شود تا در جواب عالم عرب دولت یهودی را به رسمیت شناسد. اسرائیل این برنامه را قبول ندارد. روز 22 نوامبر وزیران کارهای خارجی کشورهای عرب در شهر قاهره جمع شده امکان شرکت در نشست آناپولیس را ارزیابی می کنند. سروزیر اسرائیل با مقصد تشویق کشورهای عربی در عرفه نشست وعده داد که بنیاد محله های یهودی در مناطق اشغال شده را قطع می کند. همچنین او صدها محبوس فلسطینی را از زندانهای اسرائیلی رها نمود. ولی احتمالاً با در نظر داشت وضع سیاسی اسرائیل او به گذشت بیشتر از آن حاضر نخواهد شد. مثل او رهبر فلسطینی محمود عباس هم شاید با توجه به نفوذ حماس در منطقه غزه از هر گونه گذشت بزرگ خودداری کند تا اختلاف میان فلسطینی ها را توسعه نبخشد. یاوری کاتب دولتی ایالات متحده ای امریکا در امور خاورمیانه دیوید ولش روزدن اختلاف در جریان کنفرانس را از احتمال دور نمی داند. ولی او می افزاید
این لحظه می باشد که آنها امکان دارند منظره عمومی را تغییر داده مذاکرات جدی را آغاز نمایند.
به قول شارحان حتی تشخیص اختلاف ها در روند صلحی که 7 سال اینجانب به حرکت است مفاد زیاد خواهد داشت.
انتظارات از کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است هفته آینده در ایالات متحده برگزار شود.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
امروز در یک همایش که با پشتیبانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و با شرکت نمایندگان اتحادیه های مذهبی دایر گردید، بیشتر فرقه های دینی و کارشناسان طرح قانون آزادی وجدان را مورد انتقاد شدید قرار دادند. یادآور می شویم که این طرح از سوی حکومت تاجیکستان تهیه شده است. اقلیت های دینی تاجیکستان گفتند که طرح پیشنهادی بیشتر حقوق پیروان آنها را نقض می کند، یعنی با باور آنها لایحه نو قانون مانعی فعالیت آزاد ادیان غیر اسلامی در تاجیکستان خواهد شد. اما روحانیان مسلمان نیز می گویند لایحه قانون مذکور که از سوی مقامات تاجیکستان پیشنهاد شده است قبل از همه با هدف محدود کردن فعالیت سازمان های اسلامی تهیه شده است. ادامه این همه بحث ها از همکارم کیومرثی عطا.
طرح قانون آزادی وجدان که از سوی مقامات رسمی تاجیکستان تهیه و آماده شده است برای آخرین بار مورد بحث و بررسی سازمان های بین المللی و سازمان های مذهبی محلی در دوشنبه قرار داده شد. اکثر نمایندگان سازمان های مذهبی کشور قانون جاری دین و اتحادیه های دینی را در قیاس با طرح جدید آن که در حال بررسی قرار دارد نسبتاً دموکراتی تر ارزیابی کردند. با اشاره آنها قانون جاری دین که در سال 1999 به آن اصلاح وارد گردیده است در مناسبت با اقلیت های مذهبی تاجیکستان نرم می باشد. ایگور سمیوف رهبر اتحاد نصرانی های انجیلگرا در دوشنبه طرح قانون دین را برای فرقه های مذهبی غیر اسلامی صدی بزرگ عنوان کرد و آن را یک نوع نقض آزادی های مذهبی دانست. با قبل او در صورت تصویب شدن این طرح قانون با شکل کنونیش که نسخه نهایی دانسته می شود شاید فعالیت بیشتری سازمان های مذهبی غیر اسلامی در تاجیکستان ناممکن گردد. Ігор Самійов.
У нас релігіозні організації меншинств насчитують, ну, від 10 до 40 чоловік. Тільки
ахалятҳои мазҳабии Тоҷикистон аксаран аз 10 то 40 ва ё аз 50 то 100 нафар пайрав доранд. Нусхаи қаблии лоиҳаи қонуни дин ки барои сабти номи як созмони мазҳабӣ имзои беш аз 400 нафарро тақозо мекард, албатта мавҷудияти бештари созмонҳои динии ғайриисломиро зери суол мебурд. Аммо дар нусхаи ниҳоии ин тарҳи қонун дарёфтем ки банди мазкур ҳазв шудааст, вале маҳдудиятҳои санг در راهی ثبت نام سازمان های مذهبی غیر اسلامی پیش بینی شده است که باز هم ما را در تشویش می‌گذارد.
ریلیگی نوئی که در امروز میری زراجدایتس ان نی سموگود زیست.
اگرچه سعید بیگ محمد اللهیف مدیر بخش دینشناسی وزارت فرهنگ تاجیکستان نیز این دعوای سازمان های مذهبی غیر اسلامی را رد نمی کند، اما می گوید که برخی از بندهای قانون دین به اصلاحی جدی نیاز دارند. با تاکید او این لایحه قانون که یک سال بعد این سو مورد محاکمه محافل مذهبی تاجیکستان قرار دارد و نمایندگان سازمان های دینی غیر اسلامی را نگران کرده است، جلب ساکنان کشور را به مذاهب و جریان های مختلف اجازه نمی دهد. و تاکید کرد که در پیشنویز قانون دین به نمایندگان ادیان مختلف در تاجیکستان شرایط برابری فعالیت فراهم شده است. با گفته او مقامات رسمی تاجیکستان برای سومین بار است که این لایحه قانون دین را اصلاح و برای محاکمه سازمان های بین المللی و محلی پیشنهاد میکند. این هم در حالی است که کارشناسان معتقدند باز هم لایحه تهیه کرده حکومت و اما با اندک سبوکی ها برای دینداران قبول خواهد شد. عبدالله رهنما کارشناس امور دین و سیاست هرچند بعضی از نکته های این لایحه قانون را برای مسلمان های تاجیکستان غیر قابل قبول می شمارد، اما آن را نمونه بهتری مناسبت دولت با دین ارزیابی می کند. عبدالله رهنما:
اگر درباره این لایحه قانون به طور کلی صحبت کنیم، می شود گفت که واقعا این لایحه قانون نشانگر یک نوع تحول خیلی عمیق در درک مسئله مناسبت دین و دولت در تاجیکستان هست.
شورای مشورتی سازمان امنیت و همکاری اروپا آید به آزادی اعتقاد نیز یک سال قبل در گزارش خود لایحه قانون آزادی وجدان و سازمانهای دینی تاجیکستان را ناقص خوانده و 18 دلیل اختلاف انگیز این لایحه با معیارهای حقوق بین المللی را نامبر کرده بود. کیوم مرسیتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقاد از طرح قانون آزادی وجدان در تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
طرح موافقتنامه درباره فعالیت موقت شهروندان کشورهای عضو جامعه اقتصادی اوراسیا که حفظ اجتماعی مهاجران کاری را کفالت می‌دهد، در نشست نوبتی کمیته همگرایی کشورهای جامعه اقتصادی اوراسیا در شهر دوشنبه پذیرفته شد. در این نشست مسائل مربوط به بیمه یا سوغورت طبی مهاجرین و حفظ اجتماعی اعضای خانواده آنها مطرح شد. و اما گفته می شود که زیر این سند هیئتی ازبکستان امضا نگذاشته است، زیرا از نگاه تاشکند همه مسائل مربوط به مهاجرت کاری باید در پایه سازش های دو جانبه حل و فصل شوند. ادامه موضوع در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
بر اضافه مسائل بیمه طبی مهاجرین و حفظ اجتماعی اعضای عائله آنها در پیشنویس این موافقتنامه که شرایط زندگی و فعالیت مهاجران مهنتی در قلمرو کشورهای عضو جامعه اقتصادی اوراسیا را به تنظیم می‌دارد، همچنین درباره حق و حقوق مهاجرین و افراد کارده معیارهای مشخص پیش بینی شده است. قدرت الله قربانوف سردار شعبه حفظ اجتماعی وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت که در این موافقتنامه معیار های عمومی سیاستی موافقه شده روند مهاجرت مهنتی شهروندان کشورهای عضو جامعه اقتصادی اوراسیا تاکید شده است و هدف اصلی آن حل مسائل و مشکلات روند مهاجرت مهنتی شهروندان این کشورها به قلمرو کشور همدیگر می باشد.
گفته شده است که طرف ها باید چاره های اندیشیده بینند که از طرف شخصان غیر رسمی به اساس گرفتن حجت ها و مثل شناسنامه مهاجران مهنتی باید راه داده نشود. و حتی در این لایحه‌ای که اکنون بررسی گردید گفته شده است که هنگامی که اگر مبادا با یگان سبب‌های واقعی حجت‌های رسمی گرفته شوند، باید که به عوض آن مقامی که پاسپورت را یا شناسنامه را می‌گیرد باید یک حجت دیگری تصدیق کننده تیاد که مثلا در فلان حالت با با فلان سبب شناسنامه فلان شهروند خارجی گرفته شده.
یکی دیگر از نکات مهم برای مهاجرین کره که در این موافقتنامه انعکاس یافته است، ارائه کمک عاجل طبی رایگان میباشد و دولت های عضو موظف میشوند که این مساله را زیر نظارت داشته باشند. همین منبع افزود اما همه شرایط حقوقی که برای مهاجرین کره در این موافقتنامه پیش بینی میشود در دایره قانون های کشور کارده عملی خواهد شد. این در حالی است که ازبکستان یکی از کشورهای عضو جامعه اقتصادی اوراسیا لایحه موافقتنامه مذکور را قبول نکرده است. جانب ازبکستان گفته است موافقتنامه مذکور باید در دایره همکاری دو جانبه کشورهای عضو قبول و مورد اجرا قرار گیرد. اما کارشناسان میگویند با این وجود که ازبکستان بعد از حوادث مهمه اندیجان ارتباط با کشورهای مشترک المنافع و سازمانهای مربوط آن را دوباره برقرار کرد، اما عمدتاً از اجرای اسناد آن با دلایل مختلف خودداری کرده است. طاهر عبدالجبار کارشناس تاجیک در این باره میگوید
قبول کردن نیروی کار برای ازبکستان امروز سخت مشکل است. البته موضوع سیاسی هم در میان است. یعنی جنبه سیاسی دارد این رفتار ازبکستان، بخاطر اینکه حالا آماده این کار نیست. اگرچه در ابتدا رضایت خود را برای شامل شدن به سازمان یوراسیا و سازمان‌هایی که در چارچوبه اسنگی به وجود آمدند و تصمیم گرفتند که به وجود بیارن راضی خود را داد، ولی بسیار از مواد اون را تا به حال رعایت نمی کنند. از جمله در مورد مهاجرت نیروی کار بین این کشورها.
طرح موافقتنامه درباره فعالیت کار موقتی شهروندان در کشورهای عضو جامعه اقتصادی اوراسیا، روسیه، بلاروسیا، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان در حال آماده و تایید می شود که طبق اطلاع بانک ملی تاجیکستان تنها در سال گذشته توسط بانک ها مهاجرین مهنتی تاجیک 1,200,000,000 دلار وارد این کشور کرده اند. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی طرح موافقتنامه درباره فعالیت موقت شهروندان کشورهای عضو جامعه اقتصادی اوراسیا در یک نشست در شهر دوشنبه.
در یک نشست دیگر در پایتخت تاجیکستان مسائل همکاری های مقامات اداره محلی و جامعه شهروندی مورد بررسی قرار داشت. در این نشست ذکر شد که فعلا مقامات اداره محلی در حل عمدترین مسائل از همکاری با جامعه شهروندی خودداری میکنند. نمایندگان مقامات محلی از مناطق مختلف کشور نظر خود را در رابطه با تحکیم همکاری با جامعه شهروندی بیان داشته و گفتند که راه اصلی برون رفتن از وضع فعلی مستقلیت مالی این مقامات می باشد. به گزارش همکار ما برات یوسفی گوش بدهید.
فعلا در تاجیکستان نقش جامعه شهروندی از سوی مقامات اداره محلی اعتراف نمی شود و در حل مسائل عمده جامعه روابط این بخش کمرنگ به نظر می رسد. این مسئله به عنوان یک مشکل اصلی رشد مقامات اداره محلی امروز ضمن یک نشست در دوشنبه نامبر شد که به پشتیبانی برنامه رشد جماعه‌های مناطق کوهستانی بنیادی آقاخان در همکاری با اوربانیست و آژانسی رشد بین‌المللی کانادا برگزار گردید. کشور عبدالولی شویف رهبری برنامه رشد جماعه‌های مناطق کوهستانی بنیادی آقاخان گفت برای رشد مقامات خود اداره محلی در تاجیکستان باید به این مقامات مستقلیت بیشتر داده شود. با گفته او در ضمن مستقلیت مالی این مقامات و مشخص کردن نقش بخش خصوصی و جامعه شهروندی در محل ها ضرور است.
در عملکنی برنامه های انکشاف باید هر طرف سهمگذاری خود داشته باشد. هر جمله سهمگذاری مالیوی. پرینسپ دیگر این مقامات های خود اداره محلی باید در محل ها زیادتر در و نقشه‌ریزی و عملکنی خود باید زیادتر به جلب نمودن تشکلات جامعه شهروندی توجه نماید و اینچنین دیگر مقامات های خود اداره محلی باید داروی بودجه مستقل خود باشند. یعنی اونا باید هم در جمع کنی و هم در استفاده بودجه خود حقوق داشته باشند.
کشور عبدالولی شایف رهبر یکی از برنامه های بنیادی آقاخان. با گفته آقای عبدالولی شایف فعلا نقش جامعه شهروندی و سازمان های شهروندی مورد حل بسیار مسائل خودداری در محلات اگرچه کمرنگ عنوان می شود ولی به هر صورت وجود دارد. و می افزاید به خاطر مؤثر بودن فعالیت جامعه شهروندی سازمان های شهروندی باید از سوی مقامات دولتی اداره محلی سرمایه گذاری نیز شوند. اما این در حال است که مسئولین مقامات اداره محلی مناطق کشور از ضعف بودجه خود شکایت میکنند و بر اینند که همزمان با سرمایه دولتی این مقامات باید در همکاری با سازمان های بین المللی مالیوی مستقل باشند. نورنیسو علی گولو رئیس جماعت دهات ورنگ ناحیه اشکاشی میگوید
مشکلی اساسی در اون است که مقامات محلی هنوز پر همون مبلغی که ضرور است برای حل کردن پرابلم های در جامعه بوده بودجه‌اش هنوز ناکفایه است و عموماً در حال پرابلم ها نرسیدن تکنیک اساسا تکنیک های دوره شوروی علاقه فرسوده شدند از کار برآمدند و برای دریافت نمودن تکنیک نو مبلغ های ضروری است تا که توانیم کارهایی که برای رشد و انکشاف جامعه ضرورند آنها را به سامان رسانیم.
نورنیسو علی گولوا رئیس جماعت ورنگ ناحیه اشکاشیم. خانم علی گولوا میافزاید ولی نمیشود گفت که روابط مقامات دولتی محلی با جامعه شهروندی در مناطق کشور کم رنگ است، زیرا به گفته او مقامات مجلس وکیلان محلی در مناطق آمادند که برای حل مشکلات جامعه جلسه های خود را در صورت ضروری قبل از وقت دعوت کنند و مشکل مردم را به بررسی بگیرند. اما او میافزاید فعلا در سراسر جامعه تاجیکستان مشکلات عمده اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که خاص تنها یک منطقه الهیده نیست و میگوید حل این مشکلات تنها در صورت همکاری های قوی مقامات اداره دولتی و جامعه شهروندی واقعی خواهد بود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی مسائل همکاری مقامات اداره محلی و جامعه شهروندی در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
از شهر خوروغ درباره انفجار در میدان مرکزی این شهر خبر رسید. در این حادثه که به اطلاع مقامات محلی بر اثر بی احتیاطی رخ داده است، یک کس کشته شده و یک دختر دانشجو جراحت برداشته است. همکار ما در مرکز بدخشان تاجیکستان فیض میرحسن میگوید که مسئولین کمیته امنیت ملی ولایت عمل تروریستی بودن این حادثه را قطعی رد کردند.
سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت مزروب دوروبوف گفت که جوان کشته شده ساکن ناحیه ونج بوده است. 25 سال دارد و به شهر خوروغ با دیدوربینی خویش تبور آمده است. به قول سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت این ترکش بر اثر استفاده بی احتیاطانه نارنجک از سوی کشته شده به عمل آمده است. وی گفت
نصف روزی تخمینا ساعت 11 و 25 دقیقه شهروند مظفروف نورمحمد امردینوویچ 25 ساله زاده ناحیه ونج در نزدیکی میدان مرکزی شهر خوروغ هنگام بازی با نارنجک به هلاکت در جای واقعه به هلاکت رسید. همچنین بر اثر این ترکش یک دخترک نیز مجروح گردیده در کسلخانه ولایتی بستری می باشد. از طرف مقامات های حفظ حقوق شهر خوروغ، پراکراتوری شهر خوروغ و شعبه کارهای داخلی شهر خوروغ اصل واقعه را
با گفته این مزروب دورو بفت سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت شخصیت راگذاری که از این ترکش جراحت وزنی برداشته اولو در بیمارخانه بستری می باشد نیز معلوم گردید و دانشجوی سال پنجم دانشگاه دولتی شهر خوروغ مینا مارامو می باشد. با اکثر شهیدانی که در جای حادثه صحبت داشتیم اظهار داشتند که ترکش در یک کنج بی آدم میدان رخ داده است و آن اوتن و پس از شنیدن صدای ترکش با جای حادثه عذر شدند. در آن جایی که ترکش رخ داده است پورهای دو نارنجک به نظر می رسیدند. با سوال آن که با کدام وسیله نارنجک به دست این جوان رسیده است، سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت پاسخ داد که این میراث از درگیری‌های داخلی در این کشور می باشد و علاوه نمود که در دوام 3 سال اخیر نزدیک 500 میل سلو را از ساکنان این استان که در دوره جنگ شهروندی به آن دسترسی پیدا کردند مصادره نمودند. فیض میرحسن، رادیوی آزادی، خوروغ.
انفجار در روبروی بنای حکومت ولایت بدخشان که بر اثر آن یک کس کشته و یک نفر دیگر مجروح شدند. یادآور می شویم که رسو یک هفته پیش روز چهارشنبه 14 اکتبر بر اثر ترکش در نزد کاخ وحدت شهر دوشنبه نیز یک کس به هلاکت رسیده بود. کمیته امنیت ملی تاجیکستان درباره عامل و سبب های رخ دادن انفجار تا هنوز اطلاعی نشر نکرده است. شنوندگان ارجمند، تا این لحظه گزارش ها درباره انتظارات از کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است در امریکا دایر شود، انتقاد از طرح قانون آزادی وجدان در تاجیکستان بررسی طرح موافقتنامه درباره فعالیت موقت شهروندان کشورهای عضو جامعه اقتصادی اوراسیا و انفجار در روبروی بنای حکومت ولایت بدخشان تقدیمتان شدند. حالا همراه یک ترانه میشنویم و بعدا شما را با محتوای ادامه مجله شامگاهی آشنا خواهیم کرد. ترانه بود با صدای دلاویز فرزانه خورشید و اکنون نگاه به سرخط مطالبی که در ادامه مجله تقدیم می شوند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از پایمال شوی حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی عمیق کرده است.
شر و جاسوس ها از کشورهای سابق کمونیستی برای راه یافتن به واتیکان تلاش می کردند.
کاتب دولتی قرغیزستان با استعفا رفت، چرا؟
و سازمان همکاری های شانگهای در احیای افغانستان چگونه سهم خواهد گرفت؟ ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه امروز در یک فرم بزرگ جانبدارانش در ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو شرکت داشت. او ضمن سخنرانی ابراز داشت که کشور در روبروی تهدید احیای رژیمی اولیگارخ‌ها قرار دارد و آنهایی را که به تبدیل نظام امروزه روسیه منفیه دارند میتوان میان نامزدها به دومه دولتی و سرمایه‌گذاران بعضی از احزاب مخالف پیدا کرد. در همین حال برخی از سیاستمداران حدس میزنند که مسکو چون در دوران شوروی سوی یک حزبی روان است و این چون نشانه از راهی دموکراتیا دیگر سو گام گذاشتن کشور ارزیابی میشود. گزارش محمد رحیم سیدر خبرنگار ما در شهر مسکو.
در حاشیه آمادگی به انتخابات پارلمانی در روسیه، رئیس حزب یابلوکا گریگوری یاولینسکی در صحبت با خبرنگاران در دفتر اینترفاکس در مسکو روز چهارشنبه هشدار داد پس از انتخابات پارلمانی روز دوم دکبر احتمال تأسیس نظام یک حزبی مانند با KPSS در روسیه با سروری ولادیمیر پوتین در میان است. گریگوری اولینسکی رئیس حزب یابلوکا گفت ما اعلام میکنیم در کشور فدراسیونی روسیه یک نظام کامل یک حزبی تشکیل می شود که در صدر آن ولادیمیر پوتین قرار خواهد گرفت. یاولینسکی تاکید کرد روسیه در آستانه تشکیل نظام یک حزبی با گونه حزب کمونیست اتحاد شوروی قرار دارد و توضیح کرد انتخابات کنونی آغاز راه از نظام نیمه دیکتاتوری با دیکتاتوری کامل و یک عمری پرزیدنت پوتین خواهد بود. گریگوری یاولینسکی اعلام کرد فشار به حزب آنها افزایش یافته است و در این زمینه به کمیسیون انتخاباتی و وزارت داخلی کشور شکایت خواهد کرد.
приходят люди, звонят в дверь и говорят: вы пойдете на выборы? Да, пойду на выборы. А за кого вы будете голосовать? За Яблоко. А как ваша фамилия?
حزب یابلوکا یکی از شش حزب است که برای شرکت در انتخابات ماه دکبر راه یافته است. گریگوری یاولینسکی تاکید کرد وجود گروه های سیاسی چون حزب کمونیست و یا ژیرینوفسکی در پارلمان هیچ چیز را تغییر نمی دهد. این در حال است که مرکز نظرسنجی آمد در روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد سنجش انجام شده 17 18 نوامبر در 46 منطقه نشان داد هیچ کدام از رقیبان روسیه واحد از جمله حزب های کمونیست و لیبرال دموکرات هم با پارلمان نو راه نخواهند یافت. در همین حال ظهر روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین در ورزشگاه لوژنیکی با ازدحام بزرگ جانبداران خود ملاقات کرد و پیروزی حزب روسیه واحد را ضمانت ثبات روسیه نامید و دعوت کرد برای غلبه این حزب رای بدهند.
Собрались представители всех регионов страны. Сегодня мы вместе, чтобы поддержать единую Россию.
در ملاقات پرزیدنت و جانبداران وی که در ورزشگاه در حلقه تنگ نیروهای امنیتی گذشت، خبرنگاران رسانه‌های خارجی از جمله رادیوی آزادی اجازه ورود نداشتند. جانبداران ولادیمیر پوتین چنین همایش گسترده را هفته گذشته در شهر تور نیز برگزار کردند. تلاش‌های ولادیمیر پوتین و جانبداران وی در میان کارشناسان نظری را به وجود آورده است که انتخابات پارلمانی دوم دکبر بیشتر به انتخابات پرزیدنتی مانند است. لئونید رازدیخوفسکی تحلیلگری مستقل میگوید ولادیمیر پوتین بارها اطمینان داد که خواستار تغییرات در سرقانون و خواستار سوم باره مقام پرزیدنتی نیست ولی عمل کردی وی کس را به شبهه می اندازد.
С одной стороны, повторяет, я не нарушу конституцию, третьего срока не будет, а с другой стороны, он крайне туманно, загадочно и весьма неопределенно говорит, но я найду способ влиять на политику.
در حاشیه برگزاری ملاقات ولادیمیر پوتین با جانبداران خود در ورزشگاه لوژنیکی حزب های چپگرا برای گردهمایی اعتراضی تحت عنوان رهپیمایی ناراضیان در مسکو و سن پترزبورگ در روزهای 24 25 نوامبر آمادگی میگیرند. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
گزارشی بود از چسب و تلاش ها در عرفه انتخابات با دومای دولتی روسیه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد طرحی قطعنامه را تصویب کرد که در آن از نقض دوامداری حقوق انسان در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی عمیق شده است. در گذشته نیز مجموعه کلی سازمان ملل متحد بارها از وضع حقوق بشر در ایران به خصوص از استفاده جزاهای چون سنگسار و بدار آویختن اظهار نگرانی کرده بود. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
در این قطعنامه سازمان ملل وجود شکنجه، مجازات و رفتار توهین‌آمیز و غیر انسانی از جمله بریدن دست و پا، سنگسار و شلاق زدن در ایران محکوم شده است. در قطعنامه آمده است که در ایران همچنین تبعیض فزاینده، نقض و انکاری حقوق قوم و پیروان مذهب‌های دیگر مشاهده می‌شود. در قطعنامه سازمان ملل به خصوص تعقیب پیروان مذهب بهایی، ممانعت از تحصیل بهایان در دانشگاه‌ها، ایجاد محدودیت‌های اقتصادی برای آنها مد نظر قرار گرفته است. قطعنامه مذکور که با ابتکار کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی پیشنهاد شده است، از دولت ایران قاطعانه می خواهد تا که تعهدات خود برای رعایت حقوق انسان را اجرا کند و بریدن دست و پای گناهکاران قتل در مظهر عام که دور از منزلت اسلامی هستند چی در عمل و چی در قانونهای خود از بین برد. پیش از رای گیری در مورد این قطعنامه که حکم اجرا را ندارد، محمد خزایی سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفت بعضی از کشورها ساختار و مکانیزم حقوق بشری سازمان ملل را برای پیشبرد اهداف سیاسیشان تبدیل دادند. محمد خزایی دولت کانادا از مؤلفان اساسی قطعنامه را به شدت تنقید کرده گفت این کشور خود را مدافع حقوق انسان در جهان وانمود میکند، در حالی که ایده از قشرهای جامعه آن به خصوص اقلیت‌های ملی، مهاجران و خارجیان و مردم بومی کانادا از نقض حقوق انسانیشان رنج میبرند. اما نماینده کانادا در سازمان ملل جان مکنی ضمن بیانیه خیش گفت منتظر روز است که دیگر به چنین قطعنامه ها ضرورت پیش نیاید و افزود کشورش آرزوی آن را دارد که روز دولت ایران موجودیت مشکل نقض حقوق انسان در این کشور را اعتراف میکند و روز خود ایرانی ها بدون ترس از تعقیب مسئله حقوق انسان را به طور آشکار بررسی میکنند. قطعنامه کمیته حقوق انسان مجمع کل سازمان ملل ماه آینده در این مجمع در حضور نمایندگان 192 کشور عضو بر رای دهی گذاشته می شود.
نگرانی ها از نقض حقوق انسان در ایران.
تیر ماه سال روان اکثر کشورهای کمونیستی سابق اروپای شرقی و مرکزی 18مین سالگرد فروپاشی این نظام را تجلیل کردند. در یک نشستی بین المللی که در شهر براتیسلاوا پایتخت اسلواکیا دایر گردید، دانشمندان و مورخان بر پایه معلومات بایگانی های باز شده خدمات کشف ممالک منطقه درباره عملیات جاسوسی کگبی شوروی در واتیکان تبادل نظر کردند. طور معلوم شد از ابتدای سالهای 60 قرن گذشته جاسوسای نظام کمونیستی به واتیکان سرخلانده تا آغاز دوره اسقفی پاپ جان پل و یا یوهان پاول دو از واتیکان اطلاع دریافت می نمودند. ما در این موضوع سلسله گزارش ها را تهیه کرده ایم که بخش اولی آن را از همکارمان اسکندری خواجه میرزاده می شنوید.
بایگانی خدمات جاسوسی ممالک اروپای مرکزی و شرقی از آن گواه است که جاسوسان کمونیست با موفقیت به واتیکان راه یافته بودند. این برنامه زیر نظارت کگبی را خدمات جاسوسی مجارستان و پولشای خود لهستان اجرا نمودند. استفانو بوتونی از دانشگاه بالونیای ایتالیا میگوید خدمات جاسوسی مجارستان در سالهای 60 قرن گذشته زمانی که واتیکان سیاست مکالمه با بلوک شرق را اعلان نمود، عملیاتی دریافت نفوذ در واتیکان را شروع کرد. آنها با واسطه شبکه خبرکش‌های عبارت از روحانیان واتیکان، روزنامه‌نگاران ایتالیایی و سیاستمداران جمع اطلاع از مرکز مذهبی کاتولیک رومانی دین نصرانی را تنظیم نمودند. بوتونی میگوید سالهای 70 صده گذشته از 20 دیپلمات مجارستانی مستقر در ایتالیا حداقل 7 نفرشان مستقیما با واتیکان سر و کار داشتند. آنها با منبع‌های خوب اطلاعات، بعضی راهبان و علمای کاتولیک ارتباط پیدا کرده بودند. سال 1977 نفوذ جاسوسان کمونیست روی واتیکان به اوج خود رسیده بود. افسران والا مقام خدمات جاسوسی کشورهای پیمان ورشو در بوداپشت گرد هم آمده در دوام 4 روز توسعه نفوذ در واتیکان را بحث کردند. در این باره بوتونی میگوید
این همان سال بود که پال شش بخشنامه خیلی مهم پاپولارم پروگرسیو را امضا کرد. در این سند واتیکان سعی نموده است با تهدیدهای معاصر به کلیسای کاتولیک پاسخ دهد. واتیکان کوشش کرده است با واسطه این سند معماهای نوی اجتماعی و مشکل مستملکه ها را حل و فصل نماید. کگب و مسکو هم از این بخشنامه و سیاست واتیکان در سمت شرق معروف با نام OST پولیتیکی سالهای 60 آگاه بودند. این زمینه خوبه را برای جنگ ایدئولوژی فراهم می آورد.
هدف از این جنگ ایدئولوژی وادار نمودن واتیکان به اعتراف بلوک شرقی و دریافت پشتیبانی از سیاست خارجی اتحاد شوروی بود که بر ضد به اصطلاح امپریالیسم و مستملکه‌داری کشورهای غربی قیام کرده بود. انجی گرایوسکی از دانشگاه ملی یادبود پولشا اظهار نمود که خدمات کشف این کشور در سالهای 50 با استفاده از روحانیان جمع معلومات درباره واتیکان را شروع نموده بودند. او می افزاید هر روحانیه که می خواست در واتیکان تحصیل نماید می بایست ابتدا از تفتیش خدمات کشف گذرد. همکار گرایفسکی، ولادیسلاف بولهک می گوید خدمات جاسوسی دائما و درباره هر یک روحانی اطلاع جمع می کردند.
آنها هر روز درباره یک روحانی معلومات جمع می کردند. همه وقت یک مشکل شبیه مینوشی توجه به خانم ها و غیره را پیدا کردن ممکن بود. آنها کوشش می کردند که درباره هر یک روحانی مواد شرمسار کننده داشته باشند. تقریبا همه آنها را مجبور می کردند که به خدمات مخفی خبرکشی کنند. ولی به فکرم فقط 10-15% آنها همکاری با خدمات را قبول می کردند.
10-15% agreed to cooperate.
شورای ایتالیایی ایلاوه میکند که آخری سالهای 70 عصر گذشته خدمات جاسوسی بلوک شرق مخالف سر قدرت آمدن کارول وایتلا بودند، ولی وایتلا پاپی روم انتخاب شده نام جان پولی دو و یا ایوان پاولی دو را اختیار نمود.
تلاش جاسوس‌های کمونیستی برای راه یافتن به واتیکان بخش اول از یک سلسله گزارشی رادیویی آزادی.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح با وقت دوشنبه.
آداخان مدومعروف کاتب دولتی قرقیزستان با استعفا رفت. در یک نشست خبری در شهر بیشکیک او این تصمیم خود را با شرکتش در انتخابات پارلمانی کشور مربوط کرد. انتخابات با ژگورگو کنیش ماهی آینده دایر می شود و در این معرکه سیاسی برای نخستین بار فقط احزاب کشور شرکت خواهند کرد. حزب پیروز در انتخابات حق تعیین کردن سروزیر را پیدا می کند. گزارش میرسول فرغانی خبرنگار ما در شهر بیشکیک.
آداخان مدومعروف کاتب دولتی قرقیزستان با استعفا رفت. وی طی یک نشست خبری در بیشکک در برابر خبرنگاران ابراز داشت که استعفای او به انتخابات پیش از وقت پارلمانی بستگی دارد که 16 دکبر سال روان برگزار خواهد شد. به تاکید آقای مدومعروف، در حالی که مسئولیت کاتب دولتی کشورش را بر عهده داشت، افراد زیاد او را زیر انتقاد قرار دادند و دعوا نمودند که آداخان مدومعروف در قرقیزستان دوباره سوسیالیسم را احیا کردن است.
بولار سوسیالیسم دورنده قالغان نرسنی باشتاватат. Буларга жаштар келгиш пейтезиңиздер.
Адахон Мадумаров афсуд ки дар ҳамин ҳол ба ҳар сари аҳоли кишвараш як нафар сиёсатмадору коршинос рост меояд. Вай гуфт, воқеият аст ки зимни иҷрои вазифа атриятҳои донишҷӯёни бинокорро таъсис дода буд. Ба гуфтаи оқои Мадумаров, фақат соли гузашта дар ҳудуди 10000 донишҷӯ ба он шомил шуд. وی اظهار نمود، اما اکنون با خواهش خودش به استعفا می رود و در معرکه انتخاباتی پیش از وقت پارلمانی شرکت کردن است. آقای مدومعروف تذکر داد که وی از حزب مردمی آقجال به مقام وکیل مردمی نامزد پیشبری خواهد شد. در این زمینه باید خاطر نشان ساخت که مقام کاتب دولتی در سایر کشورهای آسیای مرکزی و حتی فضای شوروی سابق فقط در قرقیزستان ارزی وجود نمود. به گفته ایده از صاحب نظران، این مقام کاتب ایدئولوژی دوران شوروی سابق را میماند که در تاسیس چاره‌بینی های فرهنگ موظف بودند. همچنین وسایط اخبار عموم را تحت نظارت قرار می دادند. گفته می شود آداخان مدومعروف بیش از یک سال محض همین وظیفه را بر عهده داشت. اما در همین حال قرقیزستان در رویاروی انتخابات پیش از وقت پارلمانی قرار دارد. به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات 22 حزب سیاسی در این انتخابات حق شرکت را به دست آورده است. بنابر این منبع حزب سیاسی که کرسی های بیشتر پارلمان را اشغال کند نامزد به مقام نخست وزیر را نیز همین حزب غالب پیشبری خواهد کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید یک حزب سیاسی می تواند تا 100 نفر را به مقام دپوتات پارلمان نامزد پیشبری کند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
استعفای کاتب دولتی قرقیزستان.
دورنمای روابط همکاری های سازمان شنخای با افغانستان امروز در مشوره های نمایندگان وزارت های خارجه کشورهای عضو این سازمان در دوشنبه بررسی شد. هدف طرحریزی یک برنامه گسترده همکاری است که قرار است در آینده از سوی گروه تماس میان این سازمان و افغانستان پیاده شود. جزئیات این موضوع و هدف گروه تماس در آینده را از ذوالفقار اسماعیلیان بشنوید.
توسعه همکاری و کمک به افغانستان از موضوعات محوری مشوره های کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه عنوان شده است. این مشوره های در دوشنبه شهر بدون نماینده افغانستان با شرکت نمایندگان وزرای خارجه روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان برگزار شد. غلام رسول یوسفزای مسترشار یا معاون سفیر افغانستان در دوشنبه عدم شرکت در این مشوره ها را چنین توضیح داد.
با ارتباط نشست کشورهای عضو پیمان همکاری شانگهای با ما چیزی یادداشت اطلاع نامده دیگه، البته موضوع خودشان فیصله خودشان است.
شیرعلی جاناناف معاون دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای گفت که هدف اصلی این مشوره ها طرح‌ریزی و ارائه یک برنامه گسترده روابط سازمان همکاری های شانگهای با افغانستان است. آقای جاناناف در مورد سمت توسعه این همکاری ها گفت:
مسئله اساسی محاکمه همکاری های میبنده با جمهوری اسلامی افغانستان است. این در مجموع هم کمک است، هم گسترش رابطه ها در سمت گوناگون. بیشتر یعنی کمک در مستحکم کردن سمت بی‌خطری، اصلا کمکی بشار دوستانه، کمک در تئوری کدازه و ضد مواد مخدر، چون که یک چیز هم هست 25 مشتری است، یعنی در برای تاسیسی گروهی همکاری با افغانستان شست با افغانستان. میخوام که همین حالت همین گروه باز به بیشتر تخراج یابد.
به اعتقاد آقای جانانوف، برنامه طرح‌ریزی شده در این مشوره ها در آینده دستور کاری گروه تماس میان این سازمان و افغانستان خواهد بود. گروه تماس در گذشته پس از شکست جنبش طالبان در افغانستان از سوی نیروهای ائتلاف ضد تروریستی به ابتکار روسیه تشکیل شده بود. هدف اصلی گروه تماس همکاری با افغانستان در جلوگیری از قاچاق جنگ افزار و مواد مخدر در منطقه بود. غلام رسول یوسفزای معاون سفیر افغانستان در تاجیکستان نیز از این همکاری ها استقبال کرد و گفت که این همکاری ها در دستور کاری گروه تماس نیز مطرح است. اما به اعتقاد برخی دیگری کارشناسان، هدف اصلی گروه تماس نزدیک کردن افغانستان به سازمان همکاری های شانگهای و در آینده ملحق کردن افغانستان به این سازمان و محدود کردن حضور آمریکا و نیروهای ناتو در این کشور است. و قبل همین کارشناسان، هدف اصلی گروه تماس از انگیزه سیاست ژئوپلیتیک برخوردار است، مشابه چند سال قبل که روسیه در چارچوب همکاری های سازمان شانگهای حضور نیروهای آمریکا و ناتو در آسیای میانه از جمله در ازبکستان و قرقیزستان را مطرح کرد. و به گفته همین کارشناسان، این تلاش به خروج نیروهای آمریکا از ازبکستان منجر شد.
دورنمای همکاری های سازمان شانگهای و افغانستان.
بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41، 31 و 25 متر، بخشی همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org و www.azadi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
مشکلات اقتصادی، معاش نفقه ناکفایه، بیکاری، بالا روی نرخ مواد نیاز اول، روز از روز زندگی مشکل مردم، خصوصا افراد سالمند و بازنشسته را باز هم سنگین تر کرده است. تعداد از پیرانسالان از کمغیزایی و بیماری رنج میبرند. همکارمون سفرگل عالمی به عیادت یکی از چنین سالمندان رفته بود و مصاحبه با او انجام داده است که با هم میشنویم.
من در میکل خواستم، چاگوغ میکردم، پمیدار میشنوندیم، پخته میچیندیم، کاری صحرا میکردیم.
این صدای نزاکت کریموه ساکین بازنشسته شهری دوشنبه بود که شنیدید. نزاکت کریموه 70 سال داشته، صاحب 4 فرزند و 10 نبیره است. نفقه پولی خانم نزاکت با سابقه بیش از 40 سالی کاری 20 سامانی می باشد که قریب 7 دلاری آمریکایی را تشکیل می کند. به گفته او فرزندانش نیز قریب همه بیکارند و در حالت فقر و سر می برند. و میگوید یگانه منبع درآمد و روزگذرانیش طبیبی بوده است، یعنی گاه گاه کارافتاده کودک بیمارش را برای تبابت به نزد او میآورد و به عوض خدمتش که به تعبیر مردمی از گلوبرداری و دعاخوانی عبارت است و به گفته خانم نزاکت دستش را سفید میکنند، یعنی کمی پول یا مواد خوردنی برایش میآورند. فعلا خود خانم نزاکت از بیماری شدید رنج میبرد. میگوید عضوهای نفس کشیش شمال خورده است، اما بعضی حالدان ها میگویند احتمال دارد بیماری خانم نزاکت سیل باشد. حالت مصاحب من مقال معمولی مردمی را به خاطر می آورد که چاره سازان در دوای درد خود بیچارند.
شما چرا تبابت نمی کنید؟
من بچه تبابت کنم خیلی. من پل 20 پنسه می گیرم. یا حیات در کلخوز کار کردم. راه رفتم. همه ای کاری که بعدی پستا ما کردم. حاضر 20 پنسه می گیرم. من با 20 پنسه خیلی تبابت کنم. یا دارید. چقدر قیمت نیستن شرایطی وزبین دارم ما وقتی میشود که یا بردن آنم یافته در چای تر کده خورده نمیتونم و چی برم خدمت تبابت کنم
شما بیشتر در کاری کلخاز کار کردید هم در خواجگی های دهقانی بیشتر عمری خود را گذراندید
من در همی کلخاز چاگوغ میکردم پمیدار میشنوندیم پخته میچیندیم کاری صحرا میکردیم 20 سال در صحرا کار کردم
یکم بارم به نزد دختر نرفتی؟
نرفتم نرفتم نمیتونم دختر فیراد میکنی میبیم اگم دست پانسم دستم دی من همی پانسم دستم ندارم چقدر دختر فیراد من به دختر رفتم نمیتونم من پل ندارم دخترم به پل میروی شرایطی وزبینی وزبین دارم یا من نه رنگی من واره 70 ساله ها 80 ساله ها یا بردن نان میخوردن ایوه یا مانده من
شما در خانه برق و گاز و از این چیزها هست یا اینکه مشکل میکشید از این هم پلی اینها را چخیل میتید بد
اخوی گاز بود سوید بود همش پلی گاز دادن نتونستم آمده بریدن ما آدمی 70 ساله کار کدن نتونم 20 پنسه کدی ای کجا پلی گاز میتیم پلی آویجوش دادن نتونستم من آویجوش ما کاخ کدن بریدن پرتفتن من برای سوید قرض دارم من حکومت نمیتونه که ما در وقتش مهنت کدیم عذاب کشیدیم کار کدیم در کلخوس ها در راه را رفتیم آخه کم تر همه ما را یاردم کنه
زمانی من مهمان خاله نزاکت بودم یکی از همسایه ها کاسه خوراک در دست در خانه اش را کوفت
بگید که شما هر روز برای خاله خوراک میبرید
روزی هست که در خانه داریم روزی هست که نداریم در همسایگی مون خیلی کمپیرایی که توقع پنسه میگیرن شرایط چون وزبینه بسیار های همه یورا ما خرانده نمیتونیم پشانده نمیتونیم خای گوگو یک روز پس دو روز پس یا نیم کاسه اوقات دراز میکنیم همین را یک علاج باشه که کمپیرای پنسنی را یک پنسیوشن را زیاد کنند. حکومت فقط در تلویزیون تعریف تعریف ما در بیرون میشینیم چه خیلی دلمون برای کمپیر نمیسوزه. بعد مجبوریم که ایدهانی فرزندای خود بکنیم یک کاسه خود به خونه همین کمپیر رو بریم درست کنیم.
من از خاله نزاکت سوال کردم که آیا سالهای پیش چگونه روزگاری به سر داشت؟
در شرایط شوروی زندگی ما نقص بود. 30 پنسه میگرفتیم. ارد ارزان بود. کارتوشکا پیاز ارزان بود. شرایط او وقت به این وقت برابر نکه بچم او وقت دیگه خیلی شرایط داشتیم ما زندگی ما تماما دیگر خیلی بود حاضر تماما
من احساس کردم که صحبت کردن برای این پیرزن بیمار چندان آسان نیست و میتواند هر لحظه باعث خروج بیماریش گردد اکتفا کردم سفرگل عالمی رادیو آزادی دوشنبه
صحبت بود با یک زن دهاتی تاجیک درباره روز و روزگاری سنگینش و شنوندگان ارجمند اینجا نشر اولی مجله شامگاهی ما پایان می‌یابد.
باز نزد میکروفون های از نزد رادیوهای خود دور نروید بعد چند لحظه مجله آینده ساز و به دنبال آن مجله علم و فناوری از بخش تاجیکی رادیوی آزادی تقدیم خواهد شد ولی البته بعد از شنیدن یک ترانه
بهاری با شبهای جدایی چراغان میکنم تو را بگیرم میشویم نرو از من نرو با شبهای جدایی چراغان میکنم تو را بگیرم میشویم نرو از من نرو شب و روزم زی هجرت تقانست و ولم سفیدکی سیاه مویم نرو از من نرو شب و روزم زی سفید کیسیم مولیم نرو از من نرو موسیقی
سیاه مویم نرو از من نرو